بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 260 سطر اول. و اینما قال اختلافا به حیث لا یمکن اجتماعهما صدقا ولا کذبا لانه لولا الحسیت المذکوره لم یتحقق التناقض لمجرد اختلاف الجهه. بحث تناقض و احکام تناقض داشتیم، گفتیم که در تناقض دو قضیه علاوه بر این که احتیاج داریم به اون هر شرط معروف و علاوه بر این که احتیاج داریم به شرط نهمی که عبارت هست از اختلاف در کم، احتیاج به شرط دهم هم داریم که عبارت هست از اختلاف در جهت. الان میخوام بیان کنیم که مراد از اختلاف در جهت چیست. آیا مطلق اختلاف است یا اختلاف خاص؟ ما بالاخره احتیاج به اختلاف جهت داریم، اما آیا مطلق اختلاف کافی است یا اینکه اختلاف خاص لازم است؟ با مطلق اختلاف میتونیم تناقض درست کنیم یا با اختلاف خاص میتونیم تناقض درست کنیم؟ میفرماید که مطلق اختلاف کافی نیست. اگر دو جهت داشتید که با هم اختلاف داشتن، نمیتونید بگید دو قضیه ای که یکی سالب است یکی موجب تناقض پیدا کرده است، بلکه باید بین دو جهت اختلاف خاص باشه تا اینکه تناقض تحقق پیدا کنه. اختلاف خاص یعنی چی؟ اختلاف خاص معناش اینه که این دو جهت طوری باشند که نتوانند با هم صدق کنند و نتوانند با هم کذب کنند. این اختلاف خاصه. عدم امکان اجتماع و عدم امکان ارتفاع اگر بین دو جهت بود، اون دو جهت تناقض رو به وجود میارن. پس صرف دو تا اختلاف، صرف اختلاف کافی نیست. این اختلاف مشروط به این حیثیت لازمه، یعنی اختلاف مشروط است به این که به طوری باشد که جمع دو جهت ممکن نباشد، رفع دو جهت هم ممکن نباشد. اگر چنین اختلافی بود تناقض درست میشه و الا نه. حالا برای توضیح بس توجه کنید. فرض کنید ممکنه و مطلقه، یک قضیه دارید ممکنه یک قضیه دارید مطلقه، یک جهت امکانه یک جهت اطلاقه، اینا با هم مختلفن مخالفن، اختلاف بینشون هست ولی مطلق مخالفت بینشونه. حساب کنیم ببینیم آیا تناقض درست میشه یا نمیشه. دو تا قضیه رو ملاحظه میکنیم، یکی ممکنه یکی مطلقه. تمام شرایط نقطه شرط دیگر هم رعایت میکنیم. اختلاف جهت هم درست میشه چون یکی ممکن است یکی مطلقه، با وجود این میبینیم تناقض دو تا قضیه نیست. مثلا اینطور میگیم، همونطور که تو پاورقی هم آمده، بعض الانسان کاتمون بالفعل لا شیء من الانسان به کاتمون بالامکان، هر دو قضیه رو میبینیم درسته. بعض انسان ها بالفعل یعنی در یه زمانی از ازمنه کاتب میشه، خواهد به درستیه. هیچ انسانی کاتب نیست، این کاتب نبودن بل امکان نه به ضروره، اینا درسته. هیچ انسانی کاتب نیست و این کاتب نبودن بل امکان است نه به ضروره، خب اینم درسته. میبینید که این دو تا قضیه تمام شرایط دهگانه درشون هست، حتی اختلاف جهت هم دارن، یکی مطلق است یکی ممکن است، با وجود این تناقض نشون نیست، چون هر دوشون دارن صدق میکنن. مشکل کجاست؟ مشکل این است که بین دو جهت مطلق اختلاف درست کردید و مطلق اختلاف کافی نیست، اختلاف خاص لازمه. اختلاف خاص عرض کردن اونجاست که دو جهت نه صدق کنن نه کذب کنن. میتوانید شما اطلاق رو با امکان هر دو رو با هم جمع کنید، از دوتایی صدق میکنن. بنابراین اون اختلاف خاصی که ما میخواد نیست. حالا اون مطلقه رو بردارید به جاش ضروریه بذارید، به جاش ضرورت بذارید، بشه بعض الانسان کاتون به ضروره لا شه من الانسان به کاتون بدون کار، باز اختلاف جهت درست شد، یکی ضرورت یکی امکانه. ولی دو جهتی که الان آوردیم دو جهتی است که یکی ضرورت یکی امکانه، نه با هم جمع میشن نه از هم با هم رفع میشن. نمیشه یک شی هم ضرورت داشته باشه هم امکان، یعنی لا ضرورت. و نمیشه یک شی نه ضرورت داشته باشد و نه امکان، یعنی لا ضرورت. پس رفع ضرورت و امکان ممکن نیست، جمع ضرورت و امکان ممکن نیست. اینجا دو تا جهت اختلاف خاص دارن، مطلق اختلاف ندارن، مختلف خاص دارن. میبینید دو تا قضیه متناقض شد. یعنی بعض الانسان کاتون به ضروره بالا شهر من انسان به کاتون به امکان نمیشه، با هم جمع نمیشن، رفع نمیشن، از تناقض درست شد. به محضی که شما اختلاف جهت رو اختلاف خاص کردید تناقض درست شد، اختلاف رو مطلق قرار دادید تناقض نیمد. پس معلوم میشه اختلاف مطلق برای تحقق تناقض کافی نیست، اختلاف خاص لازم داریم. در همین مثال که یکی مطلقه بود یکی ممکنه، توجه کردید ما مطلقه رو تبدیل کردیم به ضروریه، تناقض درست شد. حالا مطلقه رو به جای خودش بذارید، ممکنه رو تبدیل کنید به دائمه، که یک طرف بشه مطلقه یک طرف بشه دائمه، باز می‌بینی تناقض هست، باز می‌بینی تناقض هست. بعض انسان کاتب است فی بعض العزمنه لا شیعه مدل انسان به کاتب این دائمان. یکی میگه که بعض انسان ها در بعض عزمنه کاتبن، یکی میگه هیچ انسانی دائمان کاتب نیست، دائمان هم کاتب نیست. یکی میگه سلب کتابت دائمیست، یکی میگه اثبات کتابت در بعض احیان هست. خب اینا با هم تناقض دارن. چرا تناقض دارن؟ چون جهتاشون جهتاشون اختلاف خاص پیدا کرده، یکی شده مطلقه یکی شده دائمه، اونجا یکی شده بود ضروریه شده بود ممکنه. این دوتا اختلاف‌های خاص بودن، اما مطلقه با ممکنه مطلق اختلافه، اختلاف خاص نیست، اونجا تناقض نیست. پس توجه کردیم مدعا رو بیان کردیم و توضیح هم دادیم با مثال. مدعا این بود که در تناقض اختلاف جهت لازم است، ولی نه مطلق اختلاف بلکه اختلاف خاص. این مدعا رو ما با مثال تبیین کردیم، یا میشه گفت با مثال تثبیت کردیم، اما حالا میخوام با دلیل تثبیت کنیم. دلیل هم میخوام بیاریم تثبیتش کنیم، حالا انشاءالله وقتی رسیم به دلیل هست کنیم. الان مدعا رو گفتیم، با مثال هم تبیینش کردیم بلکه تثبیتش کردیم، حالا بعدا میخوام با دلیل بدون توجه به مثال تثبیتش کنیم. مصنف بعد از این که میگه و فی الموجهات به شرط آشرن و هو الاختلاف فی الجهه، ایزن این اختلاف فی الجهه رو مقید میکنه، میگه شرط دیگر اون اختلاف فی الجهته منتها بهیس. این بهیس قید اختلاف جهته، یعنی اختلاف جهت رو مطلق نمیداره، اختلاف جهت رو مقید میکنه. مرحوم لاهیجی قبل از اینکه این به حیث شروع کنه میگه انما قالن، صفحه 260 صفحه اول میگه انما قال اختلافا به حیثو، این کلمه اختلافا رو لاحقی اضافه میکنه تا بدانید که به حیثو قید است برای اختلافی که در عبارت خواجه آمده بود، داره اختلاف رو مقید میکنه، از اطلاق بیرون میاره. انما قال مصنف اختلاف باید به حیثی باشد که لا یمکن اجتماع هما، زمین اجتماع رو به جهتین برمیگرده. البته در عبارت مصنف جهت داشت، ولی خب معلومه دیگه، از همین جهت ما جهتین رو کشف میکنیم و زمین رو به جهتین اجتماع میکنیم. به حیث لا یمکن اجتماع جهتین صدقن ولا کذبن، اجتماع صدق رو ما میگیم اجتماع، اجتماع در صدق رو میگیم اجتماع، اجتماع در کذب رو میگیم اجتفا. پس لا یمکن اجتماع هما صدقن یعنی لا یمکن اجتماع هما، لا یمکن اجتماع هما کذبن یعنی لا یمکن ارتفاع هما. خود دو جهت رو نگاه کنید، اگر دیدید قابل اجتماع و ارتفاع نیستن، بدانید که اختلاف خاص رو دارن. اگر دیدید خود دو جهت یا قابل اجتماعن یا قابل ارتفاعن، بدانید که اون اختلاف خاص رو ندارن، مطلق اختلاف رو دارن، وقت مطلق اختلاف هم کافی نیست. انما قال مصنف این قید رو لأنه لولا الحیثیت مذکوره، اگر حیثیت مذکوره نباشد تناقض حاصل نمی شود به مجرد مطلق اختلاف جهت، به صرف مطلق اختلاف جهت تناقض حاصل نمی شه، اختلاف خاص لازمه. فإن الممکن بیان مطلب است و استدلال بر مطلب است اونتا با کمک مثال. بعدن در جمله وسر و فیزاله که دو سه خط بعد میاد استدلال بر مطلب شروع میکنه بدون توجه و استمداد از مثال. فإن الممکن و المطلق دو سه قضیه دارای دو جهت مختلف، ولی اختلافشون اختلاف خاص نیست. فإن الممکن و المطلق با تحقق شرایط دهگانه غیر متناقضند، اما فلمات تلمذکوره، ماده مذکوره هم ماده است که دیروز خوندیم، یعنی ماده امکان، ماده امکان که مثال زدیم به کتابت، کتابت برای انسان امکان داره، یعنی نسبت کتابت به انسان، نسبت کتابت به انسان نسبت امکانی است، نسبت واقعیه که واقعیش امکانی است و کیفیت واقعی نسبت رو گفتیم ماده. خود در جایی که محمولتون نسبت واقعیش به موضوع امکان است، در اونجا گفته می شود ماده ماده امکانه. در چنین قضیهی که مادهش ماده مذکور است، یعنی مادهش ماده امکانه، هم ممکنه صادق است هم مطلق صادق است، با اینکه اختلاف جهت هست، شرایط دهگانه هست، با وجود این تناقض نیست. پس معلوم میشه که در تناقض مطلق اختلاف جهت کافی نیست. اما اگر جهت رو عوض کردید، داشتید ممکنه و مطلقه، مطلقه رو برداشتید به جای ضروریه گذاشتید، تناقض درست میشه. چرا؟ چون دو جهت اون اختلاف خاص رو پیدا میکنند، یعنی امکان و ضرورت اختلاف خاص دارند، اون وقت شرط تناقض حاصل میشه و بین دو قضیه تناقض برقرار میشه. و معکون ممکنه و ضروریه متناقضین فیها، یعنی در اون ماده مذکوره، در همون ماده مذکوره شما به جای مطلق ضروریه رو میذارید، اختلاف رو اختلاف خاص میکنید، میبینید تناقض درست شد. اختلاف مطلق بود، تناقض نبود. خب و کذا یعنی دو مرتبه، باز در مثال مذکور جهت رو عوض میکنید، قبلا جهت ممکن و مطلق بود، امکان و اطلاق بود، اولا عوضش کردید به جای مطلق ضروری رو گذاشتید، حالا عوض کنید به جای ممکن دائمه رو بذارید که مطلق با دائمه سنجیده بشه، باز اطلاق و دوام با هم اختلاف خاص دارند. چون اختلاف خاص دارن، این دو قضیه که یکی دائم است یکی مطلق است تناقض پیدا میکنه در ماده امکان. و چه المطلقه و دائمه متناقضانن فیها، یعنی در اون ماده امکان. علت چیه که این دوتا یعنی مطلق و دائمه یک، ممکنه و ضروریه دو، تناقض درست کردن، ولی اون اولی که ممکنه و مطلقه بود تناقض درست نکرد؟ علت اینه که در این دوتا اختلاف خاص بود، در اون اولی اختلاف مطلق بود و اختلاف مطلق کافی نبود. حالا پس نتیجه میگیریم فاعل من که مجرد اختلاف جهت با هر حیثیتی باشد وافی به شرط تناقض نیست، اختلاف خاص لازم داریم، اختلاف مطلق کافی نیست، اختلافی که به ای حیثیت امکانت باشد کافی نیست، اختلاف به این حیثیت خاصی که خواجه گفته لازمه تا تناقض درست کنه. پس علت این که خواجه اختلاف رو مقید کرد به این حیثیت، علت این است که بدون این حیثیت اختلاف شرط تحقق تناقض نمیشه، باید این حیثیت باشه تا اختلاف شرط تحقق تناقض بشه. از اختلاف وافی به شرط نیست، یعنی شرط تناقض رو تأمین نمی کنه تا تناقض تحقق پیدا کنه. و سر و فیزالش تبیین مطلب بدون توجه به مثال. می فرماید تناقض بین شی و رفع شی، یا به عبارت دیگر نقیض و کل شی رفع. این یه قانونه که ما همه قبولش داریم. پس اگر بخواهیم نقیضی درست کنیم برای شیئی، باید اون شیء رو رفع کنیم، و اگر خواستیم نقیضی درست کنیم برای قضیهی، باید اون قضیه رو رفع کنیم. چیه قضیه رو رفع کنیم؟ حکم قضیه رو. و کیفیت حکم رو، هر دو رو باید رفع کنیم. صرف رفع کردن حکم کافی نیست، چون قضیه رفع نمیشه. با صرف رفع کردن حکم قضیه رفع نمیشه. کیفیت حکم که جهته باید رفع بشه، اونم باید رفع بشه تا قضیه رفع بشه. قضیه اگه بخواد رفع کنید، باید سراسر قضیه رو رفع کنید. جزءش رو که حکمه رفع کنید کافی نیست، باید هم حکمش رو رفع کنید، هم جهتش رو رفع کنید. پس رفع جهت برای تحقق تناقض لازمه، و رفع جهت یعنی جهت رو طوری قرار بدهید که نه صدق کند با رفعش، نه کذب کند. همون حیثیتی که خواجه گفت. خواجه گفتش باید جهتاتون طوری باشه که نتونن با هم صدق کنن و نتونن با هم کذب کنن. خب جهتی که شما رفع کنید همینطوره. وقتی ضرورت رو رفع کردید میشه لا ضرورت. ضرورت و لا ضرورت اختلاف خاص دارن، یعنی طوری هستن که نمیتونن جمع بشن، نمیتونن رفع بشن. حالا هر چی به جای لا ضرورت بنشونید همین افتاده. به جای لا ضرورت چی میشونید؟ امکان. ضرورت با امکان اختلاف خاص پیدا میکنه، همونطور که ضرورت با لا ضرورت اختلاف خاص داره. شما باید اختلاف خاص رو درست کنید، یعنی باید رفع کنید. جهت رو باید رفع کنید. جهت ضرورت رفعش کنید میشه لا ضرورت. حالا ضرورت و لا ضرورت اختلاف مطلق ندارن، اختلاف خاص دارن. چیزی هم که جانشین لا ضرورت میکنید باید اختلاف خاص داشته باشه. اگر امکان رو جانشین لا ضرورت کردید اختلاف خاص داره، اگر اطلاق رو جانشین کردید اختلاف خاص داره. خب پس روشن شد که ما باید در اختلاف جهت اختلاف خاص داشته باشیم، اختلاف مطلق برام کافی نیست. علتش همین بود که عرض کردیم که نقیض هر شیء رفعشه، و نقیض قضیه هم رفع قضیه است، و رفع قضیه به رفع حکم نیست، بلکه به رفع حکم و رفع جهت با همه. پس باید رفع جهت بشود. رفع جهت هم که شد، اون جهت با رفعش اختلاف خاص دارن. ما اگر خواستیم اون رفع جهت رو به تعبیری دیگری بیان کنیم، باید این اختلاف خاص رو حفظ کنیم. اگر اختلاف خاص به هم خورد، تناقض درست میشه، چون تناقض با رفع درست میشه و با رفع هم اختلاف خاص تحقق پیدا میکنه. خب اختلاف خاص محقق تناقضه. هر جا شما جهت را آوردید، باید این اختلاف خاص را رعایت کنید تا تحقق تناقض تمام بشه. این مطلب روشن شد. در وقتی که ما یک طرف قضیه‌مون ضرورته، یعنی جهت قضیه‌مون ضرورته، این ضرورت رفع میشه، میشه لا ضرورت. به جای لا ضرورت امکان قرار داده میشه. وقت همونطور که لا ضرورت با ضرورت اختلاف خاص داره، امکان با ضرورت اختلاف خاص داره، چون امکان جانشین لا ضرورته، از حکم لا ضرورت رو پیدا میکنه. همونطور که لا ضرورت با ضرورت اختلاف خاص داره، امکان با ضرورت اختلاف خاص پیدا میکنه. یه مطلب. مطلب دیگه این که اگر قضیتون جهتش دوام بود، رفعش کنید میشه لا دوام. لا دوام یعنی اطلاق، یعنی فی حین من الاحیان. لا دوام یعنی فی حین من الاحیان. خب اگر شما به جای لا دوام اطلاق میگذاشتید، همونطور که لا دوام با دوام اختلاف خاص دارد، اطلاقی هم که جانشین لا دوام شده با دوام همون اختلاف خاص دارد. پس بین اطلاق و دوام اختلاف خاص حاصل میشه، همچنین بین امکان و ضرورت اختلاف خاص حاصل میشه، و وقتی اختلاف خاص حاصل شد، یک جهت رفع جهت دیگر قرار داده میشه. وقتی رفع جهت دیگر قرار داده شده داده میشه، تناقض محقق میشه، چون گفتیم تناقض در جایی محقق میشه که شیء رفع شود. حالا جهت رفع شد دیگه، حالا وقتی رفع شد چه ازش تعبیر کنید بلا ضرورت و لا دوام، یا تعبیر کنید به امکان و اطلاق، فرق میکنه. مهم اینه که شما اختلاف خاص درست کنید، اختلاف مطلق کافی نیست. توجه کردید که باز مطلب مصنف رو که اعتبار اختلاف خاص است اثبات کردیم بدون استناد از مثال. و سر و فیزالک، سر در این که اختلاف خاص لازم است و شرط است، شرط تناقض است نه مطلق اختلاف، سر مطلب این است که نقیض قضیه رفع قضیه است. رفع قضیه چطور؟ به عین ها، یعنی خود همون قضیه باید رفع بشه، کلن باید رفع بشه، نه فقط حکمش، همه چیزش. فاذا تو برم فیها، یعنی در قضیه، جهتون من الجهات فلا بوده، یعنی در تناقض ناچاریم که اعتبار کنیم رفع اون جهت را. ایزن لازم است که اعتبار کنیم رفع ها، یعنی رفع اون جهت را. ایزن، ایزن علی، یعنی علاوه بر رفع قضیه که با رفع حکم حاصل میشه، علاوه بر رفع حکم لازم است اعتبار کنیم رفع قضیه را، رفع جهت را. فی نقیزه ها، یعنی در نقیز اون قضیه، در نقیز اون قضیه باید رفع جهت هم اعتبار کنیم، رفع حکم کافی نیست. وقت رفع جهت رو اعتبار کنیم چی میشه؟ ولا شک. تا حالا کبرا رو گفت، گفت در نقیز قضیه باید قضیه رو رفع کنی، و رفع قضیه به رفع حکمش تنها نیست، به رفع حکم و جهت هست، پس باید رفع جهت هم بکنی. حالا در ولا شک میگه رفع جهت یعنی چی؟ قانون کلی گفت، حالا داره صغراش رو ذکر میکنه. رفع جهت یعنی چی؟ یعنی اگر ضرورت داری رفعش کن، لا ضرورتش کن. اگر دوام داری رفعش کن، لا دوامش کن. بعد به جای لا ضرورت چیزی رو بذار که مفاد لا ضرورت رو دارد، یعنی امکان. به جای لا دوام چیزی رو بذار که مفاد لا دوام رو دارد، یعنی فعلیت، یعنی اطلاق. پس بین ضرورت و لا ضرورت اختلاف خاص درست میشه. تو این اختلاف خاص رو حفظ کن، بگو بین امکان و ضرورت اختلاف خاص درست میشه، بین لا دوام و دوام اختلاف خاص درست میشه، تو بین فعلیت و دوام اختلاف رو درست کن، وقت تناقض تحقق پیدا میکنه. چرا؟ چون اختلاف خاص رو که با رفع درست شده بود حفظ کردی. ولا شد چه که رفع جهت من الجهات لا یکون من جنس تل چل جهت، اگر جهتی رو از جهات رفع کردی، این رفع جهت از جنس اون جهت نیست. یعنی اگر ضرورت رو رفع کردی و لا ضرورت رو دست آمد، لا ضرورت دیگه ضرورت نیست، روشنه. لا ضرورت مقابل ضرورته، نه خود ضرورت. هر جهتی که رفع می شود، رفعش از سنخ خودش نیست. وقتی دوام رو رفع کردی شد لا دوام، دیگه لا دوام دوام نیست. وقتی ضرورت رو رفع کردی شد لا ضرورت، دیگه لا ضرورت ضرورت نیست. مطلب واضحه، رضا با تعبیر لا شکم میاره. فرفع ضرورت ضرورت نیست، بل امکان است. پس مقابل ضرورت باید امکان قرار بدی، نه یه چیزی دیگر رو که با ضرورت منافات نداره. یه جهتی دیگری که با ضرورت منافات نداره اگه بخوای قرار بدی، این جانشین رفع ضرورت نشده، چون باید در رفع ضرورت سعی کنی که ضرورت نباشه. در امکان ضرورت نیست، ولی در فعلیت ممکنه ضرورت باشه، در دوام ضرورت هست، ممکنه باشه، نمیگیم هست، ممکنه باشه. بنابراین اگر یک طرف قضیه رو ضروری قرار دادی، یک طرف رو دائم قرار دادی، تناقض درست نمیشه. چرا؟ چون گفتیم در رفع ضرورت ضرورت نیست. اگر دوام رو جانشین رفع ضرورت کنی، باید دوام چیزی باشد که تو ضرورت نیاد، در حالی که در دوام میتونه ضرورت بیاد. پس دوام نمیشه نفیذ ضرورت، نمیشه رفع ضرورت. بنابراین اختلاف خاص بین دوام و ضرورت برقرار نمیشه. بله، اگر شما امکان رو به جای ضرورت لا ضرورت گذاشتی، دیگه در امکان ضرورت وجود نداره. بنابراین امکان میتونه جانشین لا ضرورت بشه، چون در لا ضرورت گفتیم باید ضرورت نباشه و در امکان هم ضرورت نیست، پس امکان میتونه جانشین لا ضرورت بشه. توجه کنید تعبیر لاهیگی رو من دارم توضیح میدم، که گفت هر جهتی وقتی رفع شود، در رفعش خود اون جهت نباید باشد. این مطلب واضحیه، ما این مطلب واضحه رو میخوام تطبیقش کنیم. گفتیم وقتی ضرورت رو میکنی لا ضرورت، رفعش میکنی. در این رفع که لا ضرورته، با ضرورت نباشه. خب پس باید تو جانشین لا ضرورت چیزی رو قرار بدی که با ضرورت نسازه، همونطور که لا ضرورت با ضرورت نمیسازه، چیزی که جانشین لا ضرورت میشه اونم باید با ضرورت نسازه. دوام با ضرورت میسازه، پس نمیتونی جانشین لا ضرورتش کنی. فعلیت با ضرورت میسازه، پس نمیتونی جانشین لا ضرورتش کنی. امکان است که با ضرورت نمیسازه، تو ضرورت نیست، پس اون جانشین لا ضرورت کن. بنابراین بین ضرورت و امکان اون اختلاف خاصی که ما در پیش هستیم محقق میشه، نه بین ضرورت و دوام، نه بین ضرورت و اطلاق. یا در دائمه، در دائمه وقتی نفیش میکنی میشه لا دوام. در لا دوام باید خود دوام نباشه، پس باید جانشین لا دوام چیزی رو قرار بدی که با دوام جمع نشه. اطلاق با دوام جمع نمیشه، اما امکان با دوام جمع میشه. ممکنه یه چیزی ممکن باشد دائمی هم باشه، مثل حرکت برای فلک دائمی هم هست، ولی ضروری نیست امکان. پس دوام و امکان جمع میشن. بنابراین به جای لا دوام امکان رو نذار. اگر امکان رو به جای لا دوام گذاشتی، چون امکان با دوام جمع میشه، نمیتونه رفع دوام قرار بگیره و نمیتونه جانشین لا دوام بشه. به جای لا دوام فعلیت یعنی اطلاق رو بذار، که اون با دوام جمع نمیشه. ولا شک که رفع جهت من الجهات، لا یکون اون رفع از جنس تلک الجهات. پس رفع ضرورت ضرورت نیست و با ضرورت نباید جمع بشه، بلکه امکان است. امکان است که با ضرورت جمع نمیشه، پس میشه جانشین ضرورتش کرد. و بلکه رفع امکان باید امکان نداشته باشد، بلکه ضرورت داشته باشد. پس نقیض امکان می شود ضرورت، همونطور که نقیض ضرورت شد امکان. مثال بعدی، و رفع دوام لا یکون دوامن. رفع دوام دوام نیست، باید دوام نداشته باشه، بلکه اطلاق باشد. پس اطلاق رو می تونی جانشین رفع کنی و بگی بین اطلاق و دوام تناقض است، همونطور که بین لا دوام و دوام تناقض است. و بلعکس، یعنی همونطور که رفع دوام می شود اطلاق، رفع اطلاق هم می شود دوام. پس بین دائمه و مطلقه تناقض هست، بین ضروریه و ممکنه تناقض هست. چرا؟ چون شما جهت رو دارید و رفع اون جهت رو، یعنی به عبارتی دیگر اختلاف خاص رو دارید. مطلق اختلاف نیست، اختلاف خاصه. تا اینجا معلوم شد که اختلاف خاص رو لازم داریم. این ولا شکه همونطور که توجه کردید مرتبط شد به مطلب قبل، و سر و فیزالک کلی مطلب رو گفت ولا شک جزئیش رو به عنوان مثال ذکر. این عبارت لا شک مرتبط به بعدم میتونه قرار داده بشه. من تا حالا مرتبطش کردم به قبل، حالا میخوام مرتبطش کنم به بعد. خواجه میخواد در عبارت ولان رفع ضروره ثابت کند که اختلاف خاص لازمه، اختلاف مطلق کافی نیست. اینو میخواد ثابت کنه، یعنی نتیجه نهایی رو میخواد بگیره. چون مدعا این بود که اختلاف خاص لازمه، اختلاف مطلق کافی نیست. حالا میخواد این مدعا رو به سرانجام برسونه، این دلیل تکمیل کنه، دلیل رو کامل کنه و نتیجه بگیره که اختلاف خاص لازمه. ابتدا گفت باید رفع ضرورت ضرورت نباشد. حالا اضافه می کند باید دوام هم نباشد، اطلاق هم نباشد، بلکه امکان باشد. می بینید این همون مطلبی که من تو ضمن تعبیر تفسیر لاشکه توضیح دادم، حالا داره توضیح می ده. ایشون میگه که در این جمله لاشکه نرفع جهت من الجهات تا آخر اینطور گفت، گفتش که اگر ضرورت رو رفع کردی لا ضرورت درست میشه و این لا ضرورت ضرورت نیست. حالا میگه اگر لا ضرورت نیست، اگر ضرورت نیست دوام هم نیست، اطلاق هم نیست، بلکه فقط امکانه. پس سعی کن همونطور که به جای لا ضرورت ضرورت رو قرار نمیدی دوام رو هم قرار ندی، اطلاق هم قرار ندی، بلکه فقط امکانه قرار ندی. در مثال دیگه میگه لا دوام دوام نیست، همونطور که دوام نیست ضرورت هم نیست، امکان هم نیست، بلکه فقط اطلاقه. بنابراین به جای لا دوام ضرورت رو قرار نده، امکان رو قرار نده، اطلاق رو قرار بده. و از اینجا کشف کن، این مهمه، و از اینجا کشف کن که اختلاف مطلق کافی نیست. ولی اختلاف مطلق بین ضرورت و دوام هست، بین ضرورت و اطلاق هست، با اینکه تناقض نیست. همچنین اختلاف مطلق بین دوام و امکان هست، با اینکه تناقض نیست. پس برای تناقض اختلاف خاص لازمه، که اون اختلاف خاص اولا و به ذات بین ضرورت و لا ضرورت است و ثانیا و بالواسطه بین ضرورت و امکان است. همچنین اولا و به ذات بین دوام و لا دوام است و بالواسطه و ثانیا بین دوام و اطلاق است. روشن دیگه مثلا. پس در لا شک گفت لا ضرورت که رفع ضرورت است باید ضرورت نباشد. در ادامه میگه باید امکان و باید اطلاق و دوام هم نباشد. در لا شک گفت لا دوام که رفع دوام است باید دوام نباشد. در ادامه میگوید باید ضرورت امکان هم نباشد. پس معلوم میشه که صرف اختلاف کافی نیست، یه اختلاف خاص لازمه، که اون اختلاف خاص رو بین ضرورت و امکان میابیم، بین ضرورت و دوام نمیابیم. اون اختلاف خاص رو بین دوام و اطلاق میابیم، بین دوام و امکان نمیابیم. پس اختلاف خاص لازمه. ولعن نرف از ضروره، این ولعن نه عطف بر جایی نیست، دقت کنید، مرتبط به ما بعده، مرتبط به ما قبل نیست. سه چهار خط بشمرید اینطوره: ولعن رفع از ضروره کذا و رفع از دوام کذا علمه ان اعتبار الحسیه لابد من فی اختلاف الجهه. اون لعنه متعلق به این علمه است که بعد سه چهار خط بعد میاد، مربوط به قبل نیست. چون چنین است علم ان اعتبار الحسیه لابد منه فی اختلاف الجهه، چون هر نوع بله چون ضرورت رفعش با یک شیء خاصی نمی سازد و چنین نیست که با هر اختلافی نسازد، ما دانستیم که هر اختلافی کافی نیست. چون که رفع ضرورت با بعضی از جهات جمع می شود و با بعضی جمع نمی شود، فهمیدیم که با بعضی اختلاف دارد با بعضی اختلاف ندارد، یعنی اختلاف خاص، با بعضی اختلاف خاص دارد با بعضی اختلاف مطلق دارد. و چون یافتیم که اختلاف مطلق کافی نیست، علما که اختلاف خاص یعنی اختلاف مقید به حیثیتی که خواجه گفت لازم است. روشن مطلب دیگه؟ بله؟ نه جور نمیشه. این که دوام با اطلاق جمع نمیشه، اینو ما میدونیم. دوام با اطلاق جمع نمیشه، ما اینو میدونیم. اینو دیگه با چیزی اثبات نمی کنیم. الان داریم میگیم لا شک، لا شک که دوام با لا دوام جمع نمیشه. نتیجه میگیریم پس لا شک که دوام با اطلاق هم جمع نمیشه. اینو استدلال نمی کنیم. با این مطلب واضح که دوام با لا دوام و در نتیجه دوام با اطلاق جمع نمیشه، استدلال میکنیم که حیثیت در اختلاف معتبره. از این طرف دیگه استدلال نمیکنیم که چون حیثیت در اختلاف معتبر است پس دوام با فعلیت جمع نمیشه یا دوام با لا دوام جمع نمیشه. از این طرف استدلال نمیکنیم، اون روشنه. از اون طرف استدلال میکنه. اگه از هر دو طرف استدلال میکرد این بعد دیگری دو لازم میمه، ولی من کار نمی کنم. ولن رفع ضروره کما لا یکون ضرورتن لا یکون دوامن ولا اطلاقن بل امکانن. چون رفع ضرورت همونطور که ضرورت نیست دوامم نیست، همونطور دوام هم نیست اطلاقم نیست بلکه امکان است. و همچنین چون رفع دوام همونطور که دوام نیست ضرورت هم نیست امکان هم نیست بلکه اطلاق است. و علا حاضر قیاس، یعنی ما دو مثال زدیم، شما مثال دیگه هم قیاس کنید. چون چنین است علما که اعتبار حیثیت لابد من هست در اختلاف جهت، یعنی ما به اختلاف جهت نمیتونیم که اکتفا کنیم، اعتبار حیثیت را هم به ناچار باید در اختلاف جهت بگنجونیم. پس اعتبار حیثیت در اختلاف جهت لابد من هست. مطلب روشن دیگه با توضیحات که دادم دیگه تکرار لازم نداره. ثم انه لیس المراد ان المطلقات الشخصیه اول محصولته یناقض و بعضها بعضا. یه مطلب دیگریست که من دیروز بهش اشاره کردم، یه عبارتی آوردم گفتم این عبارت درست نیست، درستش اینه. حالا اون مطلبی که با اون دوتا عبارت بهش اشاره کردم میخوام توضیح بدیم. در توضیح این مطلب باید توجه کنیم که در منطق گفته شده که بین مطلقات تناقض نیست، البته اختلافه. قدما گفتند بین مطلقات تناقض هست، ابن سینا گفته همه مطلقات چنین نیستند. اگر مطلق عرفی باشد بینشون تناقض نیست یا تناقض هست، در بقیه نیست. خواجه در اساس میگه اصلا بین مطلقا تناقض نیست، قضایای مطلقه نمیتونن اگر یکی سلبی شد یکی ایجابی شد تناقض داشته باشن. اصلا در مطلقا ولو یکی ایجابی باشه یکی سلبی باشه تناقض نیست. من قبل از اینکه این مطلب رو توضیح بدم باید عرض می‌کردم که مطلق چند اطلاق داره، قضیه مطلق چند اطلاق داره، اینم باید بدونیم ما. یکی این که قضیه‌ای که خالی از هر جهته بهش میگیم مطلقه، هیچ قضیه خالی از ماده نیست، هیچ قضیه خالی از ماده نیست، همه قضایا ماده داره. ماده یعنی کیفیت نسبت، کیفیت واقعی نسبت، که ذکر بشه چه ذکر نشه، همه قضایا ماده دارن. ولی بعضی قضایا خالی از جهت میاین، یعنی ماده شون اون کیفیت نسبتشون ذکر نمیشه. گفته میشه مثلا انسان کاتبون دیگه، پسش بر امکان گفته نمیشه، یا بر فعل و امثال زاله گفته نمیشه. این قضیه رو بگیم مطلقه. پس قضیه مطلقه یعنی قضیه خالی از جهت، این اطلاق. قضیه که جهت تو ذکر نشده، ماده رو داره اما جهت رو نداره، این قضیه رو میگیم مطلقه. یه وقت نه، میگیم زیدون کاتبون بل فعل، قید بل فعل میاریم، این بل فعل جهته، این رو میگم قضیه مطلقه. قضیه مطلقه در مقابل دائمه. اون قضیه مطلقه اولی که گفتم در مقابل موجه هست. مطلقه هست یعنی موجهه نیست، موجهه یعنی جهت تو ذکر شده، مطلقه یعنی خالی از جهت قرار داده شده. این مطلقه ای که به معنای قید بالفعل داره، این موجهه هست، مطلقه نیست. اما مطلقه در مقابل دائم است. پس مطلقه چند تا اطلاق داره، یکی مطلقه در مقابل موجهه، یکی مطلقه در مقابل دائمه. تا حالا مباحثی که داشتیم میگفتیم مطلقه و دائمه و ممکنه و ضروریه، مطلقه در مقابل دائمه رو میگفتیم. الان که میگیم مطلقه تناقض ندارن، مطلقه در مقابل موجهه رو داریم میگیم. یه توجه داشته باشید، مطلقه در مقابل موجهه رو داریم میگیم تناقض بینشون نیست، ولی مطلقه در مقابل دائمه تناقض داره، تناقض مراقضش دائمه است. بین مطلقه که در مقابل دائمه است و دائمه تناقض هست، اون مطلقه هایی که خالی از جهتن، اونا رو ما میگیم تناقض بینشون نیست. خب حالا که این توضیح رو عرض کردم، بحث رو ادامه میدم. گفتیم که بین مطلقه تناقض نیست، بنابراین دو قضیه مطلقه اگر شخصیه باشند تناقض ندارند، اگر محصوره باشند بازم تناقض ندارند. تا اینجا معلومه؟ دو قضیه مطلقه اگر شخصیه باشند تناقض ندارند، اگر مطلقه باشند، اگر محصوره باشند بازم تناقض ندارند. ما قبلا چی گفتیم؟ ما قبلا گفتیم اگر دو قضیه خالی از جهت باشند، شخصیه باشند تناقضشون مشروط به هر شرطه، محصوره باشند تناقضشون مشروط به نه شرطه، اگر موجهه بود تناقضشون مشروط به ده شرطه. مفاد این کلام بود که اگر موجهه بود ده شرط میخواد، اگر محصوره بود و موجهه نبود مطلقه محصوره بود نه شرط میخواد، اگر مطلقه شخصیه بود هر شرط میخواد. قبلا اینطور گفتیم، الان داریم میگیم بین مطلقه ها تناقض نیست، که هر شرط داشته باشه چه نداشته باشه، که در محصول نه شرط داشته باشه چه نداشته باشه، دو طرف ما با هم ناسازگاره. قبلا گفتیم اگر قضیه موجهه داشتیم ده شرط داریم، اگر جهت نبود قضیه‌مون مطلقه بود، به دو قسم تقسیم میشه، شخصیش هر شرط داره، محصورش نه شرط داره. خب در اونجا تفصیل داشتیم به این که تناقض درست میشه، تناقض در مطلقه های شخصیه مشروط است به هر شرط، تناقض در مطلقه های محصوره مشروط است به نه شرط. اگر موجه شد ما ده شرط لازم داریم. حرف قبل اون این بود و از این حرف بر آمد که مطلقه هم تناقض داره، در مطلقه هم تناقض هست، در موجه هم تناقض هست، منطقه در موجه تناقض ده شرط داره، در مطلقه تناقض نه یا هشت شرط داره. این حاصل حرف گذشته بود، الان داریم میگیم در مطلقه ها تناقض نیست، الان داریم مناقض حرف قبل حرف میزنیم. پس باید حرف قبل رو توجیه کنی، باید حرف قبل رو توجیه کنی تا تناقض درست نشه. ما یقین داریم که بین مطلقه ها تناقض نیست، اینو اثبات کردیم تو منطق، اثباتشون تو اساس الاقتباس میکنیم صفحه 155. اینجا مراجعه کنید، اثبات کرده که تناقض بین مطلقات نیست، اختلافات گفته و خودش نظر خودش گفته و گفته بین مطلقات تناقض نیست. این مطلب چون در منطق اثبات شده ازش دست بر نمیداریم، از ظهور عبارات قبلیمون باید دست برداریم، یعنی عبارات قبلیمون رو توجیه کنیم تا ناسازگاری بین حرفامون درست نشه. این یه صفحه که میخوام بخونیم داره اون مطالب قبل ما رو توجیه میکنه، میخواد بگه مرادمون از این حرفای گذشته اون چیه تا ناسازگاری درست نشه. میفرماید مراد ما این نیست که در مطلقه اگر شخصیه باشد تناقض محقق میشود با حشر، و در مطلقه اگر محصوره باشد تناقض محقق میشود با نخشر. مراد ما این نیست، چون مطلقه ها تناقض ندارد. مراد ما این است که اگر قطع نظر، اگر قضیه موجهه بود و شما از جهتش قطع نظر کردید و مطلقه ساختیدش، شرایط تناقض 9 تا 38 تاست، ولی تناقض محقق نمیشه. اگر شما از جهت قطع نظر کردید و قضیه رو از موجهه بودن بیرون آوردید، مطلقه کردید، تناقض محقق نمی شود، ولی شرایط تناقض در اون مطلقه ها این 8 یا این 9 است، نه تناقض محقق میشه. تناقض شرط دهم هم داره، تا اون شرط نیاد محقق نمیشه. شرط دهم اختلاف در جهته. پس تناقض ما در موجهات قائلیم، در مطلقه ها قائل نیستیم. بیانمون هم اینه، اگر بیان قبلیمون مهم بود الان داریم تفسیرش میکنیم که توهم برطرف بشه. قبلا جوری حرف زدیم که فکر کردید مراد ما اینه که در مطلقه تناقض قائلیم، حالا الان بیان میکنیم مرادمون این نیست که در مطلقه شخصیه تناقض را داریم با 8 شرط و در مطلقه محصوله تناقض را داریم با 9 شرط، بلکه در اونجا اصلا تناقض نداریم. منظورمون اینه که اگر موجهه‌ای داشتید، از جهتش قطع نظر کردید، مطلقه اش ساختید، تناقض اگر بخواد تحقق پیدا کند اینجا 8 شرط دارد، اونجا 9 شرط دارد، ولی تحقق پیدا نمی کند مگر شرط دهم هم اضافه شود، مگر شرط دهم اضافه شود. وقتی شرط دهم اضافه شد تناقض محقق میشه و شرط دهم اختلاف در جهته. پس حتما تناقض بین موجهاتی که اختلاف در جهت دارند برقرار میشه. وقت یک شرطش اختلاف در جهته، 9 شرط یا 8 شرطش مربوط به جهت نیست. یک شرطش مربوط به محصور بودنه، یک 8 شرطش مربوط به شخصیه بودنه. یعنی اگر شخصی بود 8 شرط باید داشته باشه، نه اینکه تناقض محقق میشه، باید شرط 9 هم بیاد. اگر محصوره بود باید شرط 9 بیاد، نه اینکه تناقض محقق میشه، تناقض وقتی محقق میشه که شرط 10 هم بیاد. پس همه جا تناقض این شرط 10 رو باطله. حالا برمیگردیم حرفای قبلمون اصلاح میکنیم، به این اصلاح توجه کنیم، برمیگردیم حرفای قبلمون اینطوری اصلاح میکنیم. اگر قضیه شخصیه باشد 9 شرط برای تحقق تناقض دارد، 9 شرط، 8 همون که گفتیم، 9 اختلاف در جهت. اختلاف در جهت همیشه باید زمینه بشه، چون مطلقه ها تناقض ندارن، موجه ها تناقض دارن. حالا اگر موجه همون شخصیه بود 9 شرط برای تناقضش هست، 9 شرط، 8 همون 8 معروفه، یکی هم اختلاف در جهته. اگه قضیه محصوره بود 10 شرط داره، 9 تاش همون 8 به علاوه اختلاف در جهته، 10 هم اختلاف در جهته. پس اینطور میگیم برای تحقق تناقض، برای تحقق تناقض اگر قضیه موجهه شخصیه بود 9 شرط لازم داریم، اگر قضیه موجهه محصوره بود 10 شرط لازم داریم. مطالب قبل اصلاح شد و روشن شد که مراد ما این نبوده که در مطلقه شخصیه تناقض داریم یا در مطلقه محصوره تناقض داریم، مراد ما این بوده که در موجهه شخصیه تناقض داریم، در موجهه محصوره تناقض داریم. منتها گفتیم اگر جهت رو ندیده بگیرید 9 یا 8 تا شرط لازمه، ولی نمیتونید جهت رو ندیده بگیرید، جهت باید ملحوظ بشه، بنابراین 9 یا 10 شرط داریم، نه 8 یا 9 تا. قبل مطلب قبل رو اصلاح کردیم. ثم انه لیس المراد، این که مطلقه های شخصیه یا مطلقه های محصوره یا ناقض و بعضه ها بعضه، نمیخوام بگیم مطلقه شخصیه با مطلقه شخصیه نقیزه، نمیخوام بگیم مطلقه محصوره با مطلقه محصوره نقیزه، و یکفی، این یکفی دنباله این قولیست که میخوام نفیش کنیم. ببینید لیسه بر سر این یکفی هم داخل میشه، یعنی کل این مطلبی که الان داریم عرض میکنیم مدخول لیس است، که بگوییم مطلقه ها با هم تناقض دارند، منتها یکفی لتحقق تناقض بین مطلقه ها، اگر این مطلقه ها شخصی بودن یکفی شرایط سمان، اما اذا کانت این مطلقه ها محصوره یکفی شرایط تس. اینجا گفته ما بسته میشه، تمام میشه. در این کتاب ما مشخص نشده، ولی احتمالاً در چاپ دوم، چون من گفتم بین جیومه این تیکر قرار بده، احتمالاً تیکر بین جیومه قرار داده باشه. در این شما بین جیومه است؟ از بعد از این نه لیس المراد ان المطلقات، از بعد از مطلقات گفت، از بعد از ان نه گفتم بین جیومه بذاره تا پس گذاشته؟ بله اون درست شد، درستش کرده. یعنی این تیکه هست، همه مجموع این تیکه مدخول لیس هست. یعنی گوینده گویا این چنین میگوید که مطلقات شخصیه و محصوره تناقض دارن، منتها اگر شخصیه بود برای تناقضش 8 شرط لازم داریم، اگر محصوره بود برای تناقضش 9 شرط لازم داریم. گویا گوینده این چنین میگوید، ما بهش میگوییم لیس کذا. چرا لیس کذا؟ اذ لا تناقض بین المطلقات. اذ لا تناقض بین المطلقات دلیل بر لیس المراده، یعنی داره کل این گفته رو رد میکنه، کل این چیزی که ممکن است فکر کنید اراده شده داره رد میکنه. ما نمیخواهیم بگوییم مطلقات چه شخصیه چه محصوره بینشون تناقض است، منتها تناقض در شخصیات مشروط به 8 شرط است و در محصورات مشروط به 9 شرط. نمیخوام اینو بگیم، چون میدانیم که ازلا تناقض بین المطلقات، میدانیم که بین مطلقات تناقض نیست، بنابراین مرادمون اون نیست که شاید فکر شود، بل المراد این که بل المراد این است که هذه شرائط یمکن اعتبارها مع کون القضایا قضایا مطلقه تر. این شرائط هشتگانه رو یا شرائط نهگانه رو میتونیم اعتبار کنیم در حالی که قضایا مطلقه باشد. مطلقه باشد یعنی چی؟ یعنی لم یعتبر فیها جهتون، لم یعتبر فیها جهتون، یعنی نه که جهتش رو ذکر نکرد، اعتبار نکرد، لیکن تحقق و تناقض. کتاب ما داره تحقق، در پاورقی اشاره کرده که در بعضی نسخ داره تحقق و تناقض. تحقق و تناقض درسته، یعنی اون نسخه که در پاورقی اشاره کرده درسته، نسخه که در متن آورده خوب نیست. لیکن تحقق و تناقض بینها، یعنی بین قضایای مطلقه، توقف دارد بر اعتبار جهت و اختلاف در جهت. توقف بر دو چیز داریم، یکی این که اعتبار جهت کنید، یکی هم جهت ها رو مختلف قرار بدید به همون نحوه اختلاف خاصی که گفتیم. پس درسته که ما میگیم شرایط تناقض این 8 یا 9 تا است، ولی تحقق تناقض به این 8 تا اکتفا نمی کند، بلکه شرط نهمی رو هم لازم دارد یا شرط دهمی رو هم لازم دارد که عبارت از اعتبار جهت و اختلاف جهت. فکأنه قال، گویا مصنف اینطور گفته، لتناقض قضایا شرایطی است که یتحقق این شرایط در قضایا با قطع نظر از جهت اون قضایا، با قطع نظر از جهت، نبود نبود جهت، با قطع نظر از جهت. یعنی اگر قطع نظر از جهت کنید این شرایط باید در قضایا محقق باشد. اما شرط دیگری داریم که لا یتحقق این شرط دیگر الا به اعتبار جهت، و تا این شرط دیگر را اعتبار نکنید تناقض محقق نمیشه. پس تناقض قضایا شرایطی دارد که اون شرایط باید در قضایا باشد. اون شرایط 8 تاست یا 9 تاست. اما اگر بخواهید تناقض محقق می شود، اون شرایط کافی نیستند، بلکه 8 تا باید بشه 9 تا، 9 تا باید بشه 10 تا. لذا فسترش میگه فشرائط در تناقض شخصیات 9 تاست، در تناقض محصولات 10 تاست. یعنی اگر شما اعتبار نکنید جهت را، 8 تا شرط دارید یا 9 تا شرط دارید. اگر اعتبار کنید جهت را، 8 تا میشه 9 تا، 9 تا میشه 10 تا. و حتما باید اون جهت را هم اعتبار کنید و الا تناقض محقق نمیشه. پس اینطور شد، در تحقق تناقض به 9 شرط یا 10 شرط احتیاج هست. بله، اگر شما از شرط جهت، از خود جهت و از شرط جهت قطع نظر کردید، میگید شرایط 8 تا 9 تا. ولی در تحقق قضایا نمی، در تحقق تناقض، در تحقق تناقض نمیتونید از اعتبار جهت قطع نظر کنید و شرط رو 8 تا یا 9 تا بگیرید، بلکه باید به جهت توجه کنید، شرط رو 9 تا یا 10 تا بگیرید. خب چرا اینطوری حرف زدید؟ از اول میگفتید که ما 9 تا شرط یا 10 تا شرط داریم. چرا آمدید گفتید 8 تا یا 9 تا داریم؟ بعد اون وقت اصلاحش کردید، گفتید مراد از اون 8 تا رو باید بکنید 9 تا، اون 9 تا رو باید بکنید 10 تا. می فرماید ما اونجا توجه داشتیم به امور دیگر غیر از جهت. چون به امور دیگر غیر از جهت توجه داشتیم، اونطوری افزادیم. بعد آمدیم به جهت هم توجه کردیم، اینطوری افزادیم. و این کار رو در جای دیگر کردیم. در قیاس ها گفتیم صغرا و کبرا به لحاظ کمیت و کیفیت، مثلا در شکل اول گفتیم صغرا باید موجبه باشه، کبرا باید کلیه باشه، شرط کردیم، ولی شرط جهت نکردیم. وقتی آمدیم تو مختلطات، یعنی تو قیاس هایی که صغراشون هم موجه هست، کبراشون هم موجه هست، و شرط جهت کردیم، گفتیم جهت هم باید این باشه. اونجا که بحث در کیف و کم داشتیم، هنوز وارد بحث جهت نشده بودیم، کیف و کم رو علاهده ملاحظه کردیم و شرایط قیاس رو به لحاظ کیف، به لحاظ کم گفتیم، به جهت اصلا توجه نداشتیم. بعد که آمدیم بحث موجهات رو مطرح کردیم و قیاس رو در موجهات آوردیم، اسم قیاس رو در موجهات و مختلطات گذاشتیم، گفتیم در مختلطات اعتبار جهت هم لازمه، باید در صغرا جهت این چنین باشد، در کبرا اون چنان باشد، شرایطی هم تو جهت گذاشتیم. این معناش این نیست که در قیاس ما از شرایط جهت بی نیازیم، بلکه معناش اینه که اون وقتی که به جهت توجه نمی کردیم، شرایط رو اون چنان قرار دادیم، بعد از این که به جهت توجه کردیم، شرایط رو این چنین قرار دادیم. این کار رو در قیاس هم کردیم، در اینجا هم کردیم. در اینجا وقتی که وارد بحث در موجهات نبودیم، شرایط رو 8 تا یا 9 تا قرار دادیم. بعدم که بحث جهت رو مطرح کردیم، 8 تا رو کردیم 9 تا، 9 تا رو کردیم 10 تا. پس هیچ مشکلی نداره که ما اینجوری بحث کنیم، در جای دیگه اینطور بحث کردیم. نظیر و ذالک اعتبار منطقی این است در اقیسه شرایط انتاج رو به حسب کمیت و کیفیت، شرایط انتاج رو به حسب کمیت و کیفیت گفتن به حسب کمیت باید کبرا مثلا کلی باشه، به حسب کیفیت با صغرا موجبه باشه، همین دو شرط گفتن رد شدن. وقتی رسیدن به مختلطات، شرط جهت هم اضافه کردن، علا حدتها، یعنی به حسب کمیت علا حده یا به حسب کیفیت علا حده، جدا جدا گفتن. اما ثم اعتبارهم شرایط به حسب جهات و فر مختلطات، در مختلطات که رسیدن جهت هم اعتبار کردن. مختلطات یعنی قیاس هایی که هم صغراشون موجهه هم کبراشون موجهه، که اختلافی از جهاته، اون یه جهت داره این یه جهت داره. اقیسه ای که از خلط جهات درست میشه بهش میگن مختلطات، یعنی هم صغراش موجه هست هم کبراش موجهه، که ممکنه جهت ها مختلف باشه، که در قیاس ها توضیح داده میشه که اگر مختلفه چه نوع اختلافی. کذا قال المحقق شریف. پس توجه کردید که این بحثی که ما تا اینجا مطرح کردیم نشون داد که ما در تحقق تناقض 9 یا 8 9 یا 10 شرط لازم داریم. اگر گفتیم 8 یا 9 مرادمون این نبود که در تحقق تناقض 8 یا 9 کافیه، مرادمون این بود که اگر قطع نظر از جهت کردی 8 شرط داری 9 شرط داری، ولی از قطع نظر از جهت کردی تناقض محقق نمیشه. برای تحقق تناقض باید به جهت توجه کنیم. وقتی به جهت توجه کردی 8 شرطت میشه 9 شرط 9 شرطت میشه 10 شرط. همین روش هم در قیاس داشتیم. در قیاس هم تا وقتی که مختلفات رو مطرح نکرده بودیم گفتیم که شرایط کمیت رو و شرایط کیفیت رو داریم، دیگه شرایط جهت رو نگفتیم داریم. وقتی به مختلفات رسیدیم اونجا گفتیم شرایط جهت هم داریم. پس مطلب قبلیمون توضیح شد و با هیچ جا تناقض پیدا نکرد. با اون مطلبی که گفتیم لا تناقض بین المطلقات تعارضی و ناسازگاری پیدا نشد، چون مرادمون روشن شدیم و با روشن شدن مراد بس نمیشد.